سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب را امروز در 14 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست روز گذشته با نشر اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که احتمال باران‌های شدید بین 10 تا 45 میلی‌متر در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست وجود دارد که ممکن باعث سرازیر شدن سیلاب نیز شود. مقام‌های محلی طالبان روز گذشته در ننگرهار گفتند که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی‌های بتیکوت، گوشته، لالپور، نازیان، مومندره، کومه و سایر ولسوالی‌ها دو کودک جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب خسارات انبوه مالی به خانه‌ها و مزارع مردم هم وارد کرده. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست امروز در مورد وضعیت جوری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث کند. این نشست ساعت 6:30 شام به وقت کابل در مقر سازمان ملل متحد تحت عنوان وضعیت افغانستان و چالش‌های آن برای صلح و امنیت بین‌المللی برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که در پایان این نشست 3 ساعته قطعنامه هم تصویب شود. گفته شده که این قطعنامه بر تعهد جامعه جهانی به حقوق بشر در افغانستان و ویژه حقوق زنان و دختران در آن کشور تاکید کند. حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان موضوعاتند که طی 4 سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت پیوسته از سوی جامعه جهانی روی آن تاکید شده. حکومت طالبان هشدار داده که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی است. حافظ برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلی طالبان، در یک پیام صوتی که روز گذشته از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد، گفته که هر کسی که زیر نام فعالیت کند با او برخورد قانونی صورت میگیرد.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان غیر قانونی میداند و هشدار میدهد که هر گونه فعالیت سیاسی تحت این نام را مورد پیگرد قانونی و شرعی قرار می‌دهد. وزارت عدلی در چند سال گذشته برخی دفاتر احزاب سیاسی را که فعالیت می‌کردند شناسایی کرده و جلو فعالیت آنان را گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.
طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 1400 فعالیت تمام مخالفان خود را ممنوع قرار داد. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بارها از طالبان خواستار ایجاد یک حکومت همشمول شدند، اما طالبان هنوز به این خواست پاسخ مثبت نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه دیدارش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که با او در مورد احتمال یک توافق دائمی با ایران نیز گفتگو خواهد کرد. ترامپ این را شام یک شنبه پس از ترک ایالت نیوجرسی و بازگشت به قصر سفید گفت. او تاکید کرد که عملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران منجر به نابودی این تاسیسات اساس شده. ایالات متحده در جریان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل به 3 تاسیسات هسته‌ای ایران، فردو، نتنز و اصفهان حمله هوایی کرد. پیش از این هم مقام‌های آمریکایی مدعی شدند که در نتیجه این عملات برنامه هسته‌ای ایران به عقب رانده شده است. دیدار ترامپ و نتانیاهو قرار است امروز در قصر سفید برگزار شود. این سومین دیدار این دو مقام طی 6 ماه اخیر خواهد بود. و یک دهقان در جنوب ترکیه دیروز پس از حمله یک شیر فراری از باغوش زخمی شد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، یک شیر که از باغوش در سایه تفریحگاه مناوگت فرار کرده بود، بعداً با شلیک گلوله کشته شد. این شیر که زینوس نام داشت، صبح یک شنبه از قفس خود از باغوش فرار کرد و چند ساعت بعد به یک دهقان 53 ساله که در مزرعه خوابیده بود حمله کرد. و گفته این دهقان او تلاش زیاد کرد که از چنگال شیر نجات پیدا کنه، اما شیر از تیراندازی پلیس ترسید و فرار کرد. پلیس سپس این شیر را با استفاده از درون جستجو در یک جنگل نزدیک هدف گلوله قرار داد. هنوز روشن نیست که این شیر چگونه از قفس خود فرار کرده است، اما تحقیقات در این مورد آغاز شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: جو جاری شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار به گفته مردم محل خسارات انگفت مالی به آنها وارد کرده، یک تن از باشنده های این ولایت.
ما را دیر خلق تتاوانه ووخته او
نتیجه سیلاب خسارات زیاده برای مردم وارد شده است. همچنان دیوار 60 متری قلعه خانه ما نیز از بین رفت.
مردم در وقت سرازه شدن سیلاب چی باید کنند؟ یک تن از آگاهان امور آب و محیط زیست میگوید
مناطقی که در بالا دست هستن وقتی سیلاب مطلع میشن به مردمی که در پایین دست هست باید اطلاع بتر. اطلاع رسانی یکی از عوامل بسیار مهمی است در کاهش تلفات و خسارات سیلاب ها.
در ادامه میشنوید که عزاداران شیعه در افغانستان دهم ماه محرم را چگونه از حاکمیت طالبان سپری کردند؟
طالبان در برابر دسته سینه‌زنی تکیه خانه استفاده کردن، پاشان هایشان را کندن. از اینا گفتن که این بخاطر امنیت است. امنیت یعنی چی؟
و در مسائل بین المللی از عملات دروزه طیاره های بی‌سرنشین اوکراین و روسیه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتنگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز دوشنبه 16 سرطان 1404 خورشیدی که برابر میشه با 7 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شما را از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که سیلاب های اخیر خسارات مالی انگفت به آنها وارد کرده و از نهادهای مسئول و مؤسسات امداد رسان میخواهند که هرچی زودتر به وضعیت آسیب دیدگان رسیدگی کنند. مقام های طالبان در ننگرهار گفتند که این سیلاب ها جان دو کودک را گرفته و به خانه ها و زمین های زراعتی خسارات وارد کرده. از سوی هم وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 14 ولایت افغانستان سر از امروز هشدار داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از باشندگان ولایت ننگرهار می گویند که سیلاب های ناشی از باران شدید صبح روز یکشنبه 15 سرطان خسارات مالی سنگینی به مناطقشان وارد کرده و خانه ها، زمین های زراعتی و جاده ها را تخریب کرده است. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواهان کمک فوری به آسیب دیدگانند. فرید باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
ما را دیر خلق تتاوانه ووخته او
در نتیجه سیلاب خسارات زیاده برای مردم وارد شده است. همچنان دیوار 60 متری قلعه خانه ما نیز از بین رفت. توان بازسازی آن را نداریم. خواست ما از مؤسسات امدادرسان این است که در این بخش با ما کمک کنند.
ووخته چمن سره پدغی کی کمک وکي.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که خود را شینواری معرفی میکند نیز میگوید
زیاتر کرنیز زمکی تخریب کری عمل لاری
سیلاب بیشتر زمین های زراعتی و راه های عمومی و جاده ها را تخریب کرده است. همچنان سقف ها و دیوار های 5 خانه در نتیجه این سیلاب ها فرو ریخت. خوشبختانه تلفات جانی ندارد، اما برای مردم و دهقانان منطقه ما خسارت مالی وارد شده است.
مالی توان از من زای خلق تا وقتی و بزگران ده.
دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در ولسوالی نازیان 1 کودک جان باخته و 3 کودک زخمی شدند. در ولسوالی کوزکنر نیز 1 کودک جان داده و در بتیکو 2 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه این اداره سیلاب‌ها در ولسوالی‌های گوشته، لالپور، نازیان، مومندره، کامه و بتیکو ننگرهار خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و محصولات را تخریب کرده است. در این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران‌های شدید و سیلاب‌ها در 14 ولایت افغانستان و روز دوشنبه 16 سرطان هشدار داده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر، غزنی، میدانوردک، پکتیا، خوست و پکتیکا در نقاط مختلف باران‌های شدید 10 تا 45 میلی‌متر را شاهد خواهند بود. شماری از آگاهان امور آب توصیه می کنند که با توجه به احتمال وقوع سیلاب ها در برخی مناطق مردم باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنند. نجیب الله صدید یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرها صورت میگیره، بخصوص بعد از ظهرها که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه، بسیار متوجه باشند. مناطقی که در بالا دست هستند وقت سیلاب مطلع میشن، به مردمی که در پایین دست است باید اطلاع بده. اطلاع رسانی یکی از عوامل بسیار مهمی است در کاهش تلفات و خسارات سیلاب ها. در چنین وقت سال هیچ گونه مانعی در سیلبرها موجود نباشد.
پیش از این اداره ملی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت از جمله کابل، ننگرهار، پروان و لوگر 5 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشته است. با وجود ادعای حکومت طالبان و برخی نهادها مبنی بر ارائه کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها، متضررین بارها انتقاد کردند که این وعده‌ها تحقق نیافته و با وجود از دست دادن سرپناه و اموالشان، کمک‌های لازم به آنان ارائه نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که عادی سازی طالبان بدون پیشرفت‌های واقعی و پایدار در زمینه حقوق بشر می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد. ریچارد بنت در عکس العمل به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگرفته، طالبان نباید عادی سازی شوند. در این حال شمار از زنان و دختران در افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم روسیه گفتند که چنین اقدامات از سوی کشورهای قدرتمند طالبان را در بی‌توجهی به حقوق زنان جسورتر می‌سازد. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
در پی واکنش ها به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز ناامیدی از تصمیم روسیه برای رسمیت شناختن طالبان، این اقدام را نگران کننده خوانده است. اونا وقت روز شنبه 5 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگیرد، طالبان نباید عادی سازی شوند. آقای بنت در ادامه تاکید کرده است که این تصمیم روسیه یک الگوی خطرناک ایجاد می کند و رژیم هایی را که در افغانستان و فراتر از آن حقوق بشر را بدون طرز از پیگرد نقض می کنند جسورتر می سازد. شماره از زنان و دختران افغان که زیر سایه حکومت طالبان از حقوق اساسیشان محروم نیز می گویند که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای قدرتمند جهان همچون روسیه، آنان را در بی‌توجهی به حقوق زنان دلیرتر می سازد. بهار، یک دختر محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفت:
راستشی خبر اصلا برام خوشایند نبود. باعث یک دختر افغان واقعا فکر میکنم که هیچ کشوری نباید حکومت به رسمیت بشناسه تا زمانی که حقوق اساسی و اولیه زن و دختران افغان دوباره داده نشه. چون وقتی کشورهای بزرگ مثل روسیه اقدام انجام میتن، حکومت طالبان هیچ وقت مجبور نمیشن و متوجه نمیشن که باید تغییر ایجاد کنن یا به حقوق زن بیشتر احترام بگذارن.
یک زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان از کار کردن منع شده است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید:
که به نحو حمایت کشورهای قدرتمند جهان را از حکومت سرپرست نشان میده، در حالی که در افغانستان حقوق انسانی دختران افغانستان پایمال دارند، حق دسترسی به علوم عصری را ندارند، دخترها حق دسترسی و گشت و گذار در بیرون را ندارند و این نشان دهنده است به نحو اونا از این قوانین حمایت میکنند.
این در حالی است که گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده ی طالبان در روسیه، روز شنبه 5 جولای اعتبارنامه خود را به آندری یوریویچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ارائه خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 3 جولای وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. حکومت طالبان این اقدام روسیه را جسورانه خواند، اما به رسمیت شناسی طالبان از سوی روسیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. چین و برخی حامیان طالبان از آن استقبال کردند. شماری از نهادهای حقوق بشری و منتقدان پالیسی های طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم و آن را همسویی در اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند و این محدودیت ها از دلایل به شمار می روند که سبب شدند تا کنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان نمایندگان دیپلماتیک خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری نیز با آنان برقرار کردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مقام های روسیه مدعی شدند که در دو روز عملات طیاره های بی سرنشین اوکراین به این کشور صدها پرواز در میدان های هوایی مختلف مختل شدند. همزمان مقام های روسیه در مسکو، سنت پیترزبورگ و گالوکا از سرنگونی چندین طیاره بی سرنشین اوکراین خبر دادند. اوکراین این عملات را پس از آن را اندازی کرد که روسیه شنبه شب عملات گسترده ای را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام داد. جزئیات از این را تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عملات طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به قلمرو روسیه برای دومین روز متوالی پروازها در شهرهای مختلف روسیه را مختل کرد و میدان هوایی مسکو و سنت پیترزبورگ یک شنبه مجبور شدند تا فعالیت‌هایشان را محدود کنند. وزارت ترانسپورت روسیه روز گذشته گفت که تقریبا 400 پرواز تا ساعت 6 شام به وقت محل لغو شدند. این وزارت به شهروندان روسیه توصیه کرد که برای رفت آمد مسئول راه‌های دیگر را انتخاب کنند. بر اساس اعلامیه وزارت ترانسپورت روسیه تا ساعت 6 شام به وقت محل 171 پرواز از میدان هوایی شریمتیو و مسکو لغو شدند و بین 50 الی 60 پرواز دیگر در این میدان هوایی برای بیش از 2 ساعت به تعویق افتادند. گفته شده که 90 پرواز رفت و برگشت در میدان هوایی سنت پیترزبورگ روسیه نیز لغو شدند و 37 پرواز دیگر در این میدان برای حداقل 2 ساعت به تأخیر افتادند. بر اساس اعلامیه وزارت ترانسپورت روسیه پروازها در میدان‌های هوایی ایوانووا، کیریوف، کالوگا، پسکوف و تامبوف نیز متوقف شدند. سرگی سوبیانن، شاروال مسکو، گفته که 6 طیاره بدون سرنشین اوکراین انگام نزدیک شدن به این شهر سرنگون شدند، اما او در مورد آسیب احتمالی این طیاره‌های بی سرنشین چیزی نگفت. مقامات محلی سنت پیترزبورگ و کالوکا همچنان از سرنگونی چندین طیاره بی‌سرنشین اوکراین گزارش دادند. اوکراین پس از عملات گسترده روز شنبه روسیه به شهر کیف پایتخت این کشور عملات خود بر خاک روسیه را شدت بخشید. در این عملات دو روزه تا کنون از کشته شدن حداقل 2 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر خبر داده شده. مقام‌های اوکراین نیز روز گذشته گفتند که در نتیجه عملات روسیه بر منطقه دونسک 5 نفر کشته و 10 خانه تخریب شدند. روسیه عملات خود بر اوکراین را در فوریه 2022 آغاز کرد.
بیشتر از خبر
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که عزاداران شیعه در افغانستان دهم ماه محرم را چیگونه زیر حاکمیت طالبان سپری کردند. اما پیش از آن میشنوید که خانواده محمود شاه بیبی امریکایی افغان الاصل ادعای سخنگوی طالبان را که گفته بر مبنای عریضه آنان تحقیق همه جانبه انجام دادند و بیبی نزد آنها زندانی نیست را بی اساس خوانده. احمد شاه بیبی برادر محمود شاه بیبی در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که برادرش نزد حکومت طالبان زندانی است و مدعی شد که طالبان هیچ فریضه ای از سوی آنها نپذیرفته. او همچنان گفت که حکومت آمریکا با آنها وعده داده تا زمانی که طالبان محمود شاه بیبی را آزاد نکنند با آنها تعامل نخواهد کرد. حکومت آمریکا گفته که محمود شاه بیبی نزدیک به 3 سال پیش از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و برای اطلاعات در مورد موقعیت و ردیابی که منجر به برگشت مسئول او شود $5 میلیون پاداش تعیین کرده. جزئیات در این گزارش.
پس از آن که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که بر اساس عریضه خانواده محمود شاه حبیبی افغانی الاصل امریکایی نهادهای مربوطه آنان بررسی هایی را انجام دادند و او نزد طالبان زندانی نیست، برادر حبیبی این ادعا را تکذیب کرده است. احمد شاه حبیبی روز شنبه 5 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ یک از عریضه های آنان را نپذیرفته و همه را رد کردند.
برادرم نزد طالبان است و در بند آنها قرار دارد و طالبان باید سرنوشت او را مشخص کنند. ما به جاهای زیادی برای طالبان عریضه داده ایم، اما متاسفانه هیچ کدام را نپذیرفتند و همه را رد کردند. نه پاسخ رسمی دادند و نه روی آن کار کردند. ادعای آنها که میگویند ما بر اساس عریضه ایمان دنبال او گشتیم ولی پیدا نکردیم بی اساس است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 5 شنبه 3 جولای در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرد گفته است که هیچ نشانه نیافتند که ثابت کند محمود شاه حبیبی توسط استخبارات طالبان یا نهادهای دیگر آنان بازداشت شده است. در اعلامیه آمده که نهادهای مربوطه طالبان بر اساس عریضه خانواده حبیبی بررسی‌های همه‌جانبه انجام دادند. در این اعلامیه همچنین ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازداشت مخفیانه حبیبی توسط طالبان رد شده و مجاهد افزوده که طالبان به عنوان یک نظام نیاز به پنهان کردن مجرمین ندارند. برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه رسمی خود در 24 جون گفته بود که استخبارات طالبان محمود شاه حبیبی را در اگست 2022 بازداشت کرده است. احمد شاه برادر حبیبی با استناد به گفته های کسانی که ادعا می کند همراه با محمود شاه بازداشت شدند می گوید که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است.
را در روز روشن از خانهش بردن. قبل از آن حدود 29 نفر از دفتر او بیرون شدند. وقتی او را بردن 5 یا 6 موتر طالب آمدند و جاده‌ای که خانهش بود تقریبا 2 ساعت بسته شد. سپس به خانهش رفتند و همه کتاب‌ها، کامپیوتر و برخی وسایل دیگر را بردند. رانندهش و دیگر همکاران آزاد شدند. بعداً با همکارانش صحبت کردیم که گفتند همراه با او در ریاست استخبارات طالبان نگهداری می‌شدند و همه از سوی طالبان بازجویی شدند که خود این یک دلیل است.
احمد شاه حبیبی می گوید که خود او و حکومت آمریکا مدارک و شواهد بیشتر درباره بازداشت برادرش توسط طالبان دارند که به زودی به رسانه ها ارائه خواهند کرد. او همچنین گفت که حکومت آمریکا به آنان وعده داده تا زمانی که حبیبی آزاد نشود با طالبان هیچ تعامل و همکاری نخواهد کرد. در اعلامیه برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه آمریکا آمده است که برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محمود شاه حبیبی و بازگشت او شود $5 میلیون جایزه تعیین شده است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از آزادی جورج گیلزمن شهروند آمریکایی از سوی طالبان در ماه مارچ سال جاری گفته بود که تلاش ها برای آزادی محمود شاه حبیبی و برخی دیگر از زندانیان آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. قبل از گیلزمن طالبان در ماه جنوری امسال 2 شهروند آمریکایی دیگر را به نام های راین کاربت و ویلیام مک‌کنتی را نیز آزاد کرده بودند. محمود شاه حبیبی افغانی الاصل آمریکایی رئیس پیشین اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط نظام جمهوری در کابل برای شرکت مخابراتی آسیا مشورتی گروپ کار می‌کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که دیروز دهم ماه محرم روز عاشورا تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان در افغانستان برگزار شد. شمار از عزاداران شیعه در کابل طالبان را متهم کردند که به بهانه تامین امنیت محدودیت هایی را بر برگزاری مراسم عاشورا وضع کردند. گروهی از عزاداران شیعه در هرات با حضور در منطقه اسلام قلعه برای مهاجرانی که به تازگی از ایران برگشتند نظرهایی از جمله غذا و شیرینی توزیع کردند. جزئیات سناکا کرده.
عزاداران شیعه در کابل مراسم عاشورا را در دهم محرم برگزار کردند. شماری از شرکت کنندگان در این مراسم حکومت طالبان را متهم می کنند که زیر نام تامین امنیت محدودیت هایی را بر اجرای مراسم عاشورا وضع کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنین ادعا کردند که محدودیت های مانند ممانعت از پخش نوحه ها و مرثیه های عزاداری از بلندگوها، ممانعت از برپایی خیمه های عزاداری و نصب بیرق ها و پرچم های سیاه از عواملی بوده که برگزاری مراسم عاشورای امسال را کمرنگ تر از سالهای گذشته ساخته است. یکی از بانوان عزادار اهل تشیع در کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
طالبان در برابر دسته سینه‌زنی تکیه خانه استادگی کردن، پرچم هایشان را کندن. اصلا اینا گفتن که بی بخاطر امنیت است. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی که پایمال کردن عقاید مردم باشد. اجازه نمیداد که ما مراسم امام حسین را برپا بداریم.
یک زن دیگر شیعه عزادار در کابل که نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان امسال هم مانند سال گذشته مراسم در روزه محرم را تنها به 3 روز و چند بخش مشخص در شهر کابل محدود کردند.
اینها تلاش دارند تا امنی مردم نتوانند به اساس اعتقادات خود مراسمشان را برگزار بکنم. اینها ممنوع کردن برپایی سقاخانه ها و همچنان تعدادی از افراد که عزاداری را برگزار میکنن و همچنان بانمات ها و پرچم هایشان در خیابان ها بیرون میشن. اینا از سوی طالبان لطکوب و همچنان دستگیر میشوند. و
جواد صالحی یکی از اعضای جامعه علمای شیعه در کابل این اتهامات و ادعاها را نه رد و نه هم تایید می کند، اما بر رادیو آزادی گفت که مراسم در فضای امن برگزار شده است.
برنامه های عزاداری و همچنین محرمی در مساجد و حسینی ها همچنان ادامه داره و تا کنون مشکلی خاصی در کابل نبوده.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این اتهامات و ادعاها پاسخ نداد، اما حکومت طالبان در سالهای گذشته در این مورد گفته که محدودیت ها بر حفظ امنیت و نظم مراسم عاشورا اعمال می شود و هدف سرکوب مراسم مذهبی نیست. اما شماری از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که مراسم عزاداری عاشورای امسال نسبت به سالهای گذشته محدودتر برگزار شده است و تمامی برنامه ها در غرب کابل در ساحه دشت برچی و در تکه خانه های مخصوص انجام می شوند. شماری از باشندگان شهر کابل همچنین می گویند که بر روز یکشنبه دهم محرم یا عاشورا شبکه های مخابراتی نیز در مناطق مختلف شهر کابل غیر فعال شده است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از تدابیر شدید امنیتی در ولایات مختلف از جمله کابل در این روز خبر دادند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پیام صوتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که در آن به مردم از امنیت خوب اطمینان داده و از آنان می‌خواهد که هر گونه فعالیت‌های مشکوک را به منظور تامین امنیت روزهای محرم و عاشورا به مقامات مسئول طالبان اطلاع دهند. در همین حال مراسم عاشورا در شماره از ولایت های دیگر از جمله هرات، بامیان، غزنی، مزار و پکتیا نیز برگزار شده است. شماره از شیعیان عزادار در هرات به رادیو آزادی گفتند که امروز نذر روز دهم محرم را به مهاجرانی که تازه از ایران به اسلام قلعه بازگشتند بردند. و برای صدها خانواده شیرینی و غذا توزیع کردند. مهدی جعفری یکی از این افراد بر رادیو آزادی گفت:
مساجدی که امروز نذر و خیرات داشتن، اونا آوردن نذر و خیرات خود به کمپ مهاجرین، اونجا توزیع کردن. وقتی که ما کمک‌ها را توزیع کردیم، طرف هرات از اسلام قلعه ماشینا و موتورایی که از هرات رفته بودن به خاطر کمک و همکاری، کلگی مسافرا را از اونجا سوار می‌کردن و می‌آوردن طرف هرات.
در مراسم عاشورا در افغانستان معمولا نذرهای مانند شوله شیرین، چینی‌های سنتی، شربت ریحان، شیر گرم و خرما بین عزاداران توزیع می شود. در دوران حکومت جمهوری پیشین از نخستین روز ماه محرم تا دهم آن و بیش از روز دهم محرم یا عاشورا، این مناسبت در بسیاری از مساجد، تکه خانه ها و سقاخانه های افغانستان توسط شیعیان به گونه گسترده و با مراسم ویژه برگزار می شد.